در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 24 دی ماه 1396 است. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. من مرتاد قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجای جهان که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این مجله یک ساعته شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده و برنامه‌ها و گزارش‌هایی که کارشناسان با ما همراه بودند. پیش از گزارش‌ها و گفتگوها هم اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرتاد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی باری چینی روز یکشنبه غرق شد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند. هیچ یک از سرنشینان و خدمه این کشتی نجات پیدا نکردند و تنها اجساد 3 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شد. به گزارش تلویزیون دولتی چین، وضعیت این نفتکش که از ابتدای تصادف با آتش سوزی و انفجارهای مهیب روبرو شده بود، در روز یکشنبه به شکل ناگهانی تغییر کرد. این نفتکش 136 هزار تن نفت خام سبک هم می‌کرد و در روز 16 دی ماه با کشتی سی اف کریستال که در هنگ کنگ ثبت شده تصادف کرد. همه سرنشینان چینی کشتی دوم نجات پیدا کردند. ساعتی پیش از غرق کامل کشتی، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که از نجات جان سرنشینان این نفتکش قطع امید کردند. به گفته محمد راستاد، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، کارکنان و خدمه نفتکش سانچی در ساعت نخستین آغاز آتش سوزی به دلیل انتشار گازها و شدت انفجار جان باخته بودند. در ادامه واکنش‌ها به سخنرانی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، درباره اعتراض‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه از توهین به معترضین به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی در جشنواره فارابی با اشاره غیر مستقیم به خطبه‌های نماز جمعه خواستار احترام به تمامی معترضین بدون توجه به محتوای اعتراض‌ها شد.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه، یا خس و خاشاک، یا گاوه، یا گوساله، یا آشغال، چه جور حرف زدنی است؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟
کاظم صدیقی در سخنرانی جمعه گذشته گفته بود مردم از حکومت حمایت میکنند و صاحبش هستند و هر کجا احساس خطر کنند سینه سپر و انقلاب را قدم به قدم تصفیه کرده و آشغال ها را میبرند. موج انتقاد از این روحانی موجب شد تا او روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی در توضیح سخنانش بگوید که منظورش از آشغال معترضین نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. وی همچنین به مرگ 2 تن از بازداشت شدگان در زمان بازداشت اشاره کرد و گفت که هر دوی این افراد خودکشی کردند.
یک نفر در کلانتری به اصطلاح خودکشی کرده بود. این فردی بود که هنوز به زندان معرفی نشده بود و کسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی بود معتاد دارای سابقه مقدمخ در عراق.
آقای محسنی اژه‌ای بدون اشاره به نام کشته شدگان در بازداشت، اظهار مشابهی نیز درباره مرگ یک معترض زندانی در اوین بیان کرد. در پی پیگیری برخی نمایندگان مجلس تایید شد که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق کشته شده است. محمد علی نجفی، شهردار تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه با ارائه گزارش بلند در بررسی عملکرد محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، گفت که این نهاد 52100 میلیارد تومان بدهی دارد. آقای نجفی همچنین از وقوع موارد متعدد فساد در دوره شهردار پیشین تهران خبر داد.
سپاسگزارم مرتاد میردامادی و آخرین خبرها ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین وضعیت نفتکش سانچی. گفتگوی داریم با خانواده سارو قهرمانی از معترضان دستگیر شده ای که پیکرش روز شنبه به خانوادهش تحویل شد. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای علی خامنه ای را مقصر اصلی اعتراض‌های اخیر مردم دانست. اعتراض حسن روحانی به امام جمعه موقت تهران. نامه 202 نماینده به سران قوا در ایران. رفع فیلترینگ تلگرام. وضعیت اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی کشور. یک نمایشگاه پرتماشاگر میراث فرهنگی ایران در آلمان. و واکنش ایران به سیاست‌های آمریکا در برابر برجام از دیگر برنامه‌هایی است که در ادامه این گزارش ها در مجله شامگاهی شبان شامگاهی با شما خواهیم داشت. اگر تا انتها با ما بمانید. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده که نفتکش سانچی به طور کامل غرق شده است. پیش از این پیکر 3 تن از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده بود، اما هویت آنها مشخص نشده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز یکشنبه با تایید غرق شدن نفتکش سانچی گفت که پیکر 3 نفر از خدمه کشتی که پیدا شده بعد از طی مراحل قانونی در چین به ایران تحویل داده می شود. سخنگوی کمیته رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی پیش از این به خبرگزاری ایلنا گفته بود که معمولاً در صورت غرق شدن کشتی دسترسی به خدمه و تجسس بسیار سخت می شود. اکنون رئیس سازمان بنادر دریانوردی ایران میگوید به نظر میرسد دسترسی به پیکرهای سایر خدمه این نفتکش امکان پذیر نباشد. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی با اعلام پایان تلخ تراژدی سانچی نوشت که نفتکش ایرانی غرق شده است. ساعتی پیش از این رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از جانباختن تمام خدمه و سرنشینان کشتی ایرانی در ساعت اولیه حادثه خبر داده و دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود. او که در شانگهای چین به سر می‌برد گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکرهای خدمه به رغم تمام تلاش‌ها به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشد. پیش از این مقام‌های ایرانی از احتمال محبوس شدن خدمه و سرنشینان این نفتکش در موتورخانه خبر داده و گفته بودند که برای نجات جان آنها باید هر چه زودتر وارد کشتی شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده بود که به دلیل شدت آتش در نفتکش سانحه دیده سانچی در نزدیکی ساحل چین ورود تیم امداد و نجات تکاوران به این شناور ممکن نیست. بر اساس این گزارش درجه حرارت نفتکش سانچی به 350 درجه رسیده بود و شرایط برای ورود به آن به هیچ وجه فراهم نبود. گفته شده که ارتفاع آتش اکنون به بیش از 100 متر میرسد. یک گروه امداد چینی روز شنبه 23 دی ماه اجساد 2 تن از جانباختگان و جعبه سیاه شناور را از آن خارج کردند. پیشتر نیز جسد یکی از جانباختگان پیدا شده بود. در پی برخورد سانچی با یک فلبر چینی در دریای شرق چین در روز 16 دی ماه 32 خدمه نفتکش ناپدید شدند. 30 نفر از ناپدید شدگان ایرانی و 2 نفر دیگر اهل بنگلادش بودند. نفتکش پانامایی سانچی که در اجاره ایران بود، حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند، نجات یافتند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه جنازه سارو قهرمانی، یکی دیگر از معترضین دستگیر شده در وقایع اخیر، به خانواده‌اش در شهر سنندج تحویل داده شد. بنا به گزارش‌ها پیکر او زیر محدودیت و با حضور ماموران امنیتی دفن شده است. خبر مرگ سارو قهرمانی، معترض بازداشت شده در سنندج، را که اولین بار در پیام توییتری مهدی محمودیان، گزارشگر کمیته پیگیری بازداشت‌های 96 منتشر شد، آژانس خبری موکریان هم تایید کرده است. موکریان همچنین در تازه‌ترین گزارش خود از درگذشت علی پولادی از معترضان بازداشت شده در زندان چالوس خبر داده. رادیو فردا به طور جداگانه نمی‌تواند ساعت و سقم این خبر را تایید کند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره با آرش با آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری موکریان در سقز گفتگو کرده و ابتدا درباره کشته شدن سارو قهرمانی پرسیده است. آرش امام جمعه در سقز:
بله، روز 13 در اعتراضات سنندج سارو بازداشت میشه و از اون به بعد تا روز 22 از سارو هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده‌اش گذاشته نمیشه. روز 22 از تلفنی که به خونه سارا از طرف ماموران اطلاعات گرفته میشه، به مادر سارا میگن که جسد سارا در سردخونه هستش و برای تحویلش اقدام کنند.
کمیته پیگیری بازداشت‌های 96 روی توییتر اطلاع داده صبح روز شنبه نیروهای امنیتی پیکر بیجان سارو قهرمانی رو با آمبولانس تحویل پدر و مادرش دادن و به بهشت محمدیه سنندج منتقلش کردن و پیکر او بدون حضور دیگر اعضای خانواده خاک شده. اینو تایید میکنین شما؟ جزئیات چیه؟
بله، کاملا درست هستش. روز شنبه ماموران خودشون حضوری به در خونه سارو میرن و از خانواده‌اش تقاضا میکنن که برای تحویل گرفتن جسد سارو به سردخانه بیمارستان برن و وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن. مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه‌هایی از شکنجه و کبودی هستش و بوده. تشییع جنازه سارو در حضور فقط پدر و مادرش انجام شده و از حضور دیگر بستگانش ممانعت شده.
آقای امام جمعه، آیا شما تونستید که ارتباط مستقیمی با پدر و مادر سارو قهرمانی بگیرین از طریق تلفن؟
تلفن‌های خانواده سارو کاملا بسته شده، شماره‌هاشون یا خاموش یا در دسترس نیست و ما هر کاری کردیم نتونستیم با خانواده‌شون مستقیم در ارتباط باشیم. و وقتی هم از بستگان نزدیکشون می‌پرسیم، واقعیت این هست که تهدید شدن و جواب سربالا می‌دن، یعنی جواب قابل قبولی به هیچ کس نمی‌دن.
وکیل داره سارو قهرمانی یا خانواده سارو قهرمانی؟
سارو وکیلم داره، اما وکیلش هم فعلا جوابگو نبوده.
معلوم هست که مرگ سارو قهرمانی در بازداشتگاه سنندج رخ داده یا اینکه در خود خیابون هنگام اعتراض‌ها؟
خب وقتی حرفم جای کبودی و جای شکنجه میاد، بهتره که ما یه کم منطقی در موردش فکر کنیم. اونی که سارو رو بازداشت کرده و سارو بعد از 10 به خانواده‌اش تحویل داده میشه، دلیل بر این نیست که 10 پیش سارو کشته شده. میشه منطقی تر در موردش فکر کرد و گفت که سارو زیر شکنجه کشته شده.
پیش از اینکه ما گفتگو رو شروع کنیم، شما گفتید که از مرگ علی پولادی، یکی از معترضان اعتراض‌های اخیر در زندان چالوس خبردار شدین. جزئیات این چیه؟ واقعا تایید میشه خود شما اطلاع گرفتین یا به گوشتون رسیده؟
بله، این خبر هم تایید شده هست. خبری است که به دست خبرگزاری مطیان رسیده و مطیان همین خبر رو تایید میکنه. در این هفته گذشته ما شاهد کشته شدن 4 در زندان ها بودیم. آقای علی پولادی هم یکی از کشته شدگان دیروز هستند.
یعنی اینکه دیروز اطلاع دادن به خانواده‌شون یا اینکه دیروز در زندان چالوس کشته شدن؟
دیشب خبر کشته شدن علی پولادی منتشر شد و امروز خبرش تایید شد. خانواده علی با نیروهای انتظامی هم سر تحویل گرفتن جنازه علی پولادی درگیر شدند.
جزئیات بیشتری از این خبر دارین یا نه؟
واقعیت چون خبر امروز هستش، جزئیات دقیقی در اختیار ما گذاشته نشده و اما تنها می‌دونیم که علی پولادی هم 4 از کشته شدگان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه ها بودند.
یعنی علاوه بر سینا قنبری در زندان وین، وحید حیدری در زندان عراق و
عراق، قهرمانی در سنندج و علی پولادی در چالوس.
محسن عادلی هم در دسفول بوده که مقام فرمانداری گفته که در خیابان مضروب شده و در بیمارستان جان سپرده.
بله، درسته. قبل قطع میخوام از طرف مکریان به خانواده کشته شده ها تسلیت عرض کنم و امیدوارم که ما رو هم در غمشون شریک بدونن.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری موکریان در سقز. واکنش‌ها به اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات اخیر امام جمعه تهران درباره حاضران در این اعتراض‌ها انتقاد کرده است. کاظم صدیقی در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته تهران تلویحاً معترضان را آشغال نامیده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید. انتقاد حسن روحانی از اظهارات امام جمعه موقت تهران. کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر تلویحاً معترضان را آشغال نامیده بود.
هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردند و اجتماعشون دریای خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد.
در واکنش به این اظهارات، حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فارابی از توهین به معترضان انتقاد کرد و گفت چرا بی‌ادبانه با جامعه برخورد میکنید؟
من خواهش میکنم به همه مردم ما احترام بگذاریم. حالا اگر یه فردی هم شما میگین این فرد از جای تحریک شده، دستور داشته، جاسوس بوده، بگذارید تا در یک دادگاه صالح ثابت شه. همینجوری که نمیشه حرف زد که هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاکه یا گاوه یا گوساله یا آشغاله. چجور حرف زدنیست؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟ مردمی آمدن تو خیابون حرف دارن، حالا بعضی هاشون حرفشون به حق، اعتراض به حق دارن، یه عده هم آمدن سوء استفاده کردن، همه جای دنیا هم هست. تو لندن و نیویورک هم فردا یه تظاهرات بشه، یه عده میان چهار تا شیشه رو میشکنن، چهار تا فروشگاه رو غارت میکنن. مگه اینجوری نیست؟ همه رو به یک چوب نرانیم، دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اگر اعتراضی بود تمام شد و اگر برخی نیز سوء استفاده هایی کردند، نیروهای امنیتی به خوبی کار را اداره کردند و ماجرا تمام شد. این صحبت های آقای روحانی تازه ترین موضع‌گیری او درباره اعتراض هایی است که در روزهای اخیر صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر خود قرار داده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره این اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران در مقایسه با دیگر موضع‌گیری هایش درباره اتفاقات اخیر چنین میگوید:
اینکه اشاره میکنه و اون ادبیات تندروها رو به طور کامل نفی میکنه و در کنار مردم قرار میگیره، به خودی خود خوب هستش و میتونه کمک بکنه در رسواسازی اون طیف. ولی یه نکته مهم هم اینجا وجود داره که باید این موضوع در نظر گرفته بشه که در بیان این اعتراضات و واکنش ها اینطور نباشه که ما بریم سراغ لایه های ضعیف‌تری که الان قدرت تاثیرگذاری کمتری دارن، مثلا مثل آقای صدیقی، و پرهیز کنیم از رویارویی با لایه های قوی‌تری مثل سپاه یا قوه قضاییه. یعنی نباید اینجا کماکان اون وفاداری به قدرت چربش پیدا بکنه به وفاداری مردم.
اظهارات روز جمعه آقای صدیقی با انتقادهای دیگری هم مواجه شده بود. از جمله عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، در واکنش به این سخنان در کانال تلگرامیش نوشته بود که این سخنان هزینه ساز و زمینه ساز به گفته او فتنه است. این انتقادها باعث شد تا روز شنبه کاظم صدیقی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجو نزدیک به بسیج دانشجویی توضیحاتی درباره صحبت‌هایش بدهد و بگوید که منظورش از آشغال معترضان نبوده است. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این توضیحات و همچنین تقدیر حسن روحانی از عملکرد نیروهای امنیتی میگوید مهمترین انتقاد باید متوجه نیروهای امنیتی و قضایی باشد.
در مقابلش از نیروهای امنیتی دوباره حمایت کرد و گفتش که نیروهای امنیتی به خوبی کار را اداره کردند و ماجرا تموم شد، در حالی که الان مهمترین اعتراضی که وجود داره نحوه برخورد نیروهای امنیتی هستش که بیش از 20 نفر کشته شدند، سرنوشت چند نفر اصلا مشخص نیست که به چه وضعی کشته شدن، در مورد بازداشت ها گزارش های نگران کننده موجود بوده و الان جامعه انتظار اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره این بخش از ماجرا داره که بخش مهمتر ماجراست و آقای روحانی به طور کامل مسکوت گذاشته و به سراغ یه فردی رفته که اصلا سابقه داره در گفتن چنین حرفهایی و هیچ اهمیتی هم واقعا در این ماجرا نداره.
درباره موضع اخیر آقای روحانی، سعید آگنجی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، میگوید رئیس جمهوری ایران تلاش میکند بدنه اجتماعی حامیش را که دچار تردید شده راضی کند.
روحانی به دلیل اینکه این اعتراضات باعث شد که حجمه این به طرف دولتش باشه و ضمن اینکه اون فضای داخلی رو به ناامنی برد، به طرف حاکمیت تمایل داره و از نهادهای امنیتی و دیگران تشکر میکنه. اما در موضعی که امام جمعه تهران گرفت و صحبت‌ها و اتهاماتی که به معترضین زد، قطعا موضع گیریش بود که قابل پیش بینی بود، به دلیل اینکه روحانی یک بخشی از پایگاه مردمی خودش و پایگاه اجتماعیش رو از دست داده و به خاطر اینکه به هر حال بتونه اون پایگاه رو جلب کنه، بتونه یکم اوضاع رو کنترل کنه و نشون بده هنوز حامی مردم هست، حالا با اقداماتی که امروز هم انجام داد نظیر رفع فیلترینگ تلگرام، قطعا تمام این کارها و موضع‌گیری‌هاش در قبال اینها به خاطر این هست که اون پایگاه اجتماعیش رو برگردونه.
اعتراض‌های دی ماه 96 در بیش از 100 شهر ایران رخ داد. معترضان در این تجمعات شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی سر دادند. در تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده درباره تلفات این اعتراض‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت در مجموع 25 نفر در جریان این اعتراض‌ها در خیابان کشته شدند. او همچنین مرگ 2 تن از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها در زمان بازداشت را تایید کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
آقای روحانی گفتن این چطور حرف زدنیه که هر کی میاد تو خیابون بهش توهین میکنن، بهش میگن خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال. خب به خاطر اینه که همه جمع کردنیه، خودتون گفتید که اینا رو مردم جمع میکنن. خب خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال رو جمع دارن میکنن دیگه. اینایی که تو خیابون بودن آدم حسابیا بودن، آدم حسابیای مملکتمون بودن تو خیابونا.
در روز جمعه اکثر آخوندهای ایران بر طبق بخشنامه‌ای که از ستاد ائمه جمعه بهشون ابلاغ میشه، همه سعی کردن مسائل به خانواده صدام و دشمن نسبت بدن که همونقدر مسخره است که بگیم آقا محمدخان قاجار اینجا دخالت داشته در این کارا. هیچ کدوم اشاره نکردن به اینکه چی شد که کشور به این روز افتاده اصلا، و هیچ کدوم اشاره نکردن که راه برون رفت از این مشکلات چطوریه. مشکلات باید رفع شود، همش به صورت مجهول. آیا در مورد دزدان دانه دور که کشتی رو با نفتش گم میکنن، دکل میفروشن، طلا از مرز خارج میکنن، آیا در مورد اونا اقدام شده؟ این کسانی که غارت کردن اندوخته های مردم رو، آیا تا به حال احضار شدن؟ بازداشت شدنش کدومشون؟ پولی از اونا پس گرفته شده؟ نه، این مملکت مال پدر یک نفر نیست که هر کار دلش میخواد بکنه، مال همه مردم ایرانه. و وقتی که با زبون خوش حرف حساب به خرجشون نمیره، خب یک سری جوان طبیعتا میان به خیابان.
آقای خمینی روز اول داد زد گفت که آره پول نفت، پول آب، پول برق نمیخواه بدن ایرانی ها. الان هم ایرانی ها همه متحد بشن، نه پول آب بدن، نه پول برق بدن، نه پول نفت بدن، پول بنزین هم اصلا نمیخواه بدن، نه واحد هم بدن. و خود به خود اصلا دولت فلج میشه، اصلا میکشن کنار.
سلام عرض میکنم خدمت همه دستن کاران رادیو فردا. من یک پیرمرد 70 ساله هستم، به او خدا زمان محمد رضا شاه را با این زمان که مقایسه میکنم زمین تا آسمان فرق دارد. خدا رحمت کند محمد رضا شاه. این ملاهای دروغگوی بی اصالت پدر مردم در آوردند، به غیر از زود مسیطنده و تبعید هیچ چیز دیگری ما از اینا ندیدیم.
یک سؤالی دارم از آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما بفرمایید که چه کشوری می آیند جوان مردم را از در خانه‌شون می گیرند و می برند و بعد از 10-12 روز می آیند به صاحب اون خانه، به صاحب اون جوان می گویند بیا این جسد بچه تون را بگیرید. این چه کشوری است؟ آقای خامنه ای اگر سوال از شما کردم که چرا اروپایی یا آمریکا، به اونان بگویید ما کشور ما که من رئیسش هستم خامنه ای، کشور ما چنین کاری میکند. همین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
در ادامه واکنش ها به سیاست دولت آمریکا در برابر توافق هسته ای با ایران، روز یک شنبه حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از برجام هر گونه تغییر در توافق هسته ای را رد کردند. جواد کوروشی در همین باره گزارش می‌دهد.
روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زمان تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرد، اما همزمان با اعلام اینکه دیگر تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق نخواهد کرد، به بحث‌های در جریان بر سر آینده توافق هسته‌ای دامن زد. در جمهوری اسلامی روز یکشنبه حسن روحانی در جشنواره بین‌المللی فارابی با بدعت خواندن دولت آمریکا از برجام دفاع کرد که این دفاع بیشتر متوجه مخالفین داخلی برجام بود.
ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت. هیچ کس نمیتونه از بین ببره. بعضیا هنوز ابعاد مسئله برجام رو لمس نکردن که چی هست. در سال 94 برجام اجرایی شد. از اون مدت تا کنون ما درآمد نفتیمون و میانات در کنارش دو برابر شده. ما صدها مورد سرمایه گذاری خارجی آوردیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور مجلس گفت توافق هسته‌ای غیر قابل تغییر است.
مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه تغییر در ساختار توافق هسته‌ای را نمیپذیرد و تغییرات از سنخی که رئیس جمهور آمریکا اخیراً بیان داشتند با تخریب کل توافق برابری میکند.
روز شنبه هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه 9 ماده‌ای بحث بر سر توافق هسته‌ای و تغییر و یا اصلاح آن را به طور کلی رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه دولت آمریکا خواستار اصلاح قرارداد هسته‌ای با ایران است، اعلام کرد که این آخرین بار است که تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق می‌کند. آقای ترامپ از جمله خواهان برداشته شدن محدودیت زمانی کنترل برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی، دادن اجازه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از همه تأسیسات ایران در هر زمان و کنترل برنامه‌های موشکی ایران شده است. نیکی ایلی سفیر دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هم در بیانیه‌ای با اشاره به سیاست دولت آمریکا تاکید کرد که آمریکا در فاصله زمانی تا فرارسیدن زمان تعلیق مجدد تحریم‌ها سیاست‌های جمهوری اسلامی را دقیقاً زیر نظر دارد. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر در واشنگتن به رادیو فردا میگوید احتمالاً آقای ترامپ در برابر توافق هسته‌ای هم مانند سیاست‌هایی که در برابر چین و یا ناتو اعلام کرده بود کوتاه خواهد آمد.
آقای ترامپ در دوره کاندیداتوری مسئله برجام رو به یکی از مسائل عمده سیاست خارجی خودش تبدیل کرد. بارها قول داد که این سند که کاملا به ضرر آمریکاست به قول ایشون این رو پاره خواهد کرد. بعد از ریاست جمهوری متوجه شد که مسئله پیچیده‌تر از این حرف هاست و مثل مسائل دیگه‌ای که عنوان کرده بود در دوره کاندیداتوری، یعنی حمله به سیاست مالی چین در مقابل آمریکا، حمله به ناتو به عنوان یه سازمانی که آمریکا بی خود پولش رو در اونجا هدر میده، یا مسائل متعددی که در مورد سیاست خارجی مطرح کرده بود، تقریبا هیچ کدوم با عمل همراه نبود. و در مورد ایران هم دیدیم که در دوره قبلی که باید به طور ادواری این رو ایشون تایید بکنه، به جای لغو این قرارداد، اولا که دو بار ایشون این رو امضا کرده بود، دفعه سوم هم این رو ایشون احاله داد به مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و این دفعه که دفعه چهارمه ایشون این رو باز به جای اینکه لغو کنه احاله داد به اروپا و مجلس که فکری در مورد بکنن. در مقابل ایران هم گفته که به هیچ وجه حاضر نیست که تقدیری در این قرارداد بده. بنابراین این مسئله مطرح میشه که در دوره بعدی چه خواهد شد. به احتمال زیاد باز ما با یکی از این دو مورد روبرو خواهیم بود. یکی این که مجلس به کلی این ادواری که باعث ریاست جمهوری تایید بکنه برجام رو به کلی یا برخواهد داشت یا گسترش خواهد داد به حدود یک سال، این مسئله رو به این ترتیب حل خواهد کرد. یک مورد دیگه هم این است که مثل مسائل چین و ناتو و غیره به یک نحوی این هم دست گرفته بشه و با بعضی از تحریم ها مسئله حل بشه.
اما جمهوری اسلامی چه سیاستی میتواند در برابر خواستهای دولت آمریکا در پیش گیرد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید عکس العمل جمهوری اسلامی میتواند در چارچوب حقوقی باشد که در اختیار دارد.
اروپا
یا همچنان در برجام هستند. خروج آمریکا قطعیت پیدا نکرده از توافق اتمی و خروج مشروط مدت داره. بین علت به علت ناراضی بودن از وضعیتی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی پیش میاد، عکس العمل جمهوری اسلامی در چارچوب حقوقی در اختیار اونهاست. اینکه اعتراض بکنن به رفتارهای آمریکا، اینکه اعتراض بکنن آمریکا خلاف مفاد برجام قدم برداشته، موضوعی که آقای ظریف هم در توییتر خودش بهش اشاره کرده بود و موادی از برجام مورد استناد قرار داده بود. ولی در وضعیت موجود باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و یقینا از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی‌ها آغاز خواهد کرد، برای اینکه ببینه آیا بدون آمریکا وجود برجام برای ایران حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی خواهد بود یا خیر.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجای شهر، مرتضی رضوی رئیس شرکت مخابراتی موج سبز مستقر در مالزی، شرکت موج سبز و چند نهاد دیگر را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این بخش سری بزنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. محمد علی نجفی شهردار تهران در جلسه علنی روز یکشنبه با ارائه یک گزارش بلند در بررسی عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران گفت که این نهاد 52100 میلیارد تومان بدهی دارد. نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی باری چینی روز یکشنبه سرانجام در آب‌های ژاپن به طور کامل غرق شد. هیچ یک از 32 سرنشین ایرانی سانچی شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی نجات پیدا نکردند. غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. حدود 40 تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شدند. در ادامه واکنش‌ها به سخنرانی کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره اعتراض‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه از توهین به معترضین از سوی او به شدت انتقاد کرد. اداره اطلاعات سنندج روز شنبه و پس از 11 روز از ناپدید شدن سارو قهرمانی، یکی از معترضان اعتراضات اخیر در سنندج، جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد. و اما در ادامه گزارش‌های این مجله شامگاهی، ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعتراض‌های اخیر خیابانی را برحق دانسته و در توضیح علت اعتراض‌ها نوشته است علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مقصر اصلی است. این چهره شاخص جناح اصلاح طلب دوستان خود را هم در این گرایش در شکل گرفتن مشکلات موجود که به گفته او به اعتراض برحق انجامیده مقصر دانسته است. همین زندانی سیاسی سابق در دوران نظام پیشین و نظام جمهوری اسلامی همچنین در این بیانیه به خاندان پهلوی، مجاهدین خلق، عربستان، دولت اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تاخته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره ویژگی این بیانیه از سوی ابوالفضل قدیانی در جو سیاسی داخلی پرسیده است.
از دید آقای قدیانی، علت العلل مشکلات کنونی و شرایط فاجعه بار امروز جامعه ایران، فساد و ناکارآمدی حکومت ولایت فقیه که در رأس اون آقای علی خامنه‌ای قرار داره. این نکته ایست که دوستان داخل، مخصوصا اصلاح طلبان، کمتر به اون توجه کردن. یعنی در واقع آقای قدیانی به علت پرداخته و معتقده که شخص آقای خامنه‌ای با سرکوب آزادی‌های مشروع و مدنی و سیاسی میخواد وضع موجود رو ادامه بده و حتی ادعای اصلاح جهان رو هم داشته باشه. بنابراین که اهمیتش این هستش که آقای قدیانی در عین حال که این مشکل رو بیان میکنه، دوستان اصلاح طلب رو هم به دلیل نادیده گرفتن یک چنین امر واضحی مورد سماطت قرار میده و حتی میگه بعضی از دوستان با بیانیه‌هاشون جای ظالم و مظلوم رو عوض کردن و باعث شده که زمینه برخورد و بازداشت‌ها فراهم‌تر بشه.
آقای توفیقی، در این پیام اما ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جناح اصلاح طلب رو همطور که اشاره کردی دوست به حساب میاره. همزمان میگه که اصلاح طلبان در به وجود آمدن شرایط موجود مقصرن تحت نام تسلیم طلبی و وادادگی. هدف عبور از اصلاح طلبیه یا رادیکالیزه کردن اصلاح طلبی؟
به نظر من هیچ کدام. هدفش اصلاح واقعی است. یعنی از دید آقای قدیانی اگر اصلاح طلبان در بروز وضع موجود مقصر هستند، به خاطر انفعال و تسلیم طلبی اونها هستش و معتقده که رویکرد انفعالی که اصلاح طلبان در پیش گرفتن منجر به تغییر رفتار آقای خامنه‌ای نخواهد شد. حتی معتقده که در شرایط فعلی که اصلاح طلبان تنها جریان مجاز به فعالیت در داخل سیستم هستند، اگر در برابر شخص رهبر و دستگاه زیر نظر اون مقاومت نکنند، در وضعیت آینده ایران که از دید ایشون ممکنه یک آینده شوبی باشه، به همون اندازه آقای خامنه‌ای اصلاح طلبان هم مقصر خواهند بود.
این نقطه نظر ابوالفضل قدیانی متفاوته با محتوای توماری که هفته پیش 16 نفر از اصلاح طلبان امضا کرده بودند و چه اونها و چه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق معتقدند این پیشنهادهای ابوالفضل قدیانی مشکلات رو بیشتر میکنه نه کمتر.
خب این شاید همون نکته کلیدی تفاوت دیدگاه آقای قدیانی و بسیاری از افراد جامعه و حتی اصلاح طلبان که من معتقدم امروز آقای قدیانی تفکرات اونها رو نمایندگی میکنه با دیگر دوستان اصلاح طلب هستش که از دید آقای قدیانی امروز واداده شدن و به جای اصلاح طلبی در حال تسلیم طلبی هستند. آقای قدیانی معتقده که وضع موجود و تن دادن به بازی که آقای خامنه‌ای داره به اصلاح طلبان و عملا همه گروه‌های موجود در ساختار سیاسی تحمیل می‌کنه، منجر به اصلاح وضع موجود نخواهد شد، بلکه از آنچه که هست استبداد دینی موجود رو عمیق‌تر و بیشتر خواهد کرد. یعنی آنچه که دوستان اصلاح طلب مثل همون بیانیه یا آقای خاتمی که شما بهش اشاره کردید از اون میترسن، آقای قدیانی میگه همین الان اون وضع وجود داره و این روی کرده شما وضع رو بدتر خواهد کرد.
ولی همین رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و اصلاح طلبان دیگه‌ای که شما گفتید که نقطه نظرشون علاحدست از آقای قدیانی، میگن که مثلا تند شدن فضا در سال 1378 یا بعدن در سال 1388 باعث شد که اصلاح طلبا ضربه بخورن و از کرسی‌های قدرت عقب بشینن و مدتی مطبوعات از اینکه هست بسته تر بشه، امکان تجمع خیابانی وجود نداشته باشه. چجوری میشه نتیجه گرفتش که کدوم یکی حرفشون به واقعیت نزدیکتره؟
آقای قدیانی نتایجی که امروز به اون رسیده در نتیجه تجاربی است که در طول سالیان گذشته داشته. آقای قدیانی خودش عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از افراد مؤثر در جریان اصلاحات بوده. او و تعداد زیادی دیگری از دوستان به این نتیجه رسیدند که رویکردی که اصلاح طلبان در گذشته داشتند ما رو به وضع موجود رسانده. رئیس جمهوری که تسلیم محض رهبر، نمایندگانی که فقط به امر بیت نشست و برخاست می‌کنند و سیستم فاسد قوه یه قضایی که عملا فقط تایید کننده احکام بازپرس ها و نهادهای امنیتی است. اینجاست که آقای قدیانی راه حل متفاوتی رو معتقده که باید در پیش گرفت و اون عبارت از شکستن سد نظارت استثوابی و پیشنهادی هم که برای شکستن این سد داره میگه ما باید انتخابات رو به صورت فعال تحریم بکنیم، هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی تحول خواهان.
ابوالفضل قدیانی ضمن فاصله گرفتن از خشونت، اعتراض های خیابانی رو علل اصول برحق میدونه. از طرف دیگه در چند جمله پیاپی به خاندان پهلوی، سازمان مجاهدین خلق عربستان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دولت اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دشنام سیاسی میده و حمله لفظی میکنه. پیام چیه؟ مخاطب کیه؟
ببینید، من با شناخت شخصی از آقای قدیانی دارم، معتقدم که ابوالفضل قدیانی دارای مرزبندی مشخص و قاطع با مجاهدین خلق و سلطنت طلبها هستش. او از مبارزین قبل از انقلابی که در زندان‌های پهلوی هم بوده، اما با وصف این من فکر می‌کنم آنچه که باعث میشه پررنگ بکنه در این بیانیه مرزبندی خودش رو، بیشتر به خاطر خلع اصلاح کردن حاکمیت بی‌کفایته که در رأس اون علی خامنه‌ای قرار داره، که میخواد با فرار از مسئولیت و پذیرش اشتباهات خودش همه چیز رو به توطئه‌های دشمنان و عوامل داخلی اونها نسبت بده و با این کار عملاً زمینه‌های سرکوب بیشتر رو فراهم بکنه، در حالی که منشأ این مشکلات در داخل کشور هستش و نوع حکومتداری آقای خامنه‌ای هستش، نه آنچه که از بیرون اصطلاحاً افرادی مشغول برنامه‌ریزی و نقشه باشند.
گفتگوی همکار با امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره بیانیه ابوالفضل قدیانی که درباره اعتراضات اخیر خیابانی صادر کرده است. خبرگزاری های داخلی ایران روز یکشنبه نامه 202 نماینده خطاب به سران سه قوه را منتشر کردند. نمایندگان در این نامه 15 بندی خواستار حل معضلات مردم برای جلوگیری از، به گفته آنها، فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان شدند. نوشین سید حسینی در همین باره با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کرده است.
این نامه کاملا استوری و تشریفاتی، این نامه پرافکنیس، یک نامه است که فرار از مسئولیت میشه خوان تا جای قبول مسئولیت، بعد همراه با یه چابلوسی رهبری نظام که پاسخگو نیست و بسیاری از این مشکلات در نظر سیاست هایی هست که ایشان اعمال میکنه. نمونه ریشه اعتراضات اخیر، آغازش، بهانه‌اش صندوق‌های اعتباری. این صندوق‌های اعتباری همه زیر نظر نهادهای رهبر نظام هستند که ایشان به صلاح معروف اینا مسئولیت برخورد دارن. پس نشان میده این با این تقریبا یک نوع پرافکنی و در این حال یه نوع چابلوسی است. یه دو تا چیز کنار هم قرار دادن در این نامه.
آقای رحمانی، در بخشی از بند هشتم این نامه نوشته شده که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان اثر نمی کند. به نظر شما چقدر در دنیای امروزی نداشتن مشکل داخلی برای یک کشور میسره؟
مشکل داخلی نیست، بحث عدم شفافیت همه کشور ها مشکل، مگه آمریکا الان مشکلات داخلی بین جناح‌های گوناگونش نیست یا تو فرانسه نیست؟ بحث اینو شفافیت یه اعتماد به مردمه. ببینید، بحث اینه که مردم هنوز این ساختار غریبه و اون میگن که وارد نظام میشود، بحث خودی و غیر خودی، یعنی شما که شایستن باشی به خاطر شایسته بودنت پست نمیگیری، به خاطر خودی بودنت پست میگیری. این متوجه است طالبان هم باید باشه. این باعث میشه شما با مردم بیگانه شید. مشکلات داخلی همیشه هست. نوع مواجهه با مشکلات داخلی در حکومت ایران شفاف نیست. مشکلات داخل نظام هم میخوان جمع کنن، نمیخوان حل کنن. همین الان هم شما دقت کنید، هر دو جناح سعی میکنن سر این اعتراضات بی سر سوار بشن و به اصطلاح همدیگر مغلوب کنن تا اینکه بخوان مشکل حل کنن. نمونهش همین بودجه. ما باید یه دقتی در این شفاف سازی این بودجه داشته باشیم. وظیفه همین نمایندگانه که با این بیانیه دادن نشان میدن که متوجه نیستن که مسئله چیست. ساختار عریض دولت، بوروکراسی عریض دولت، پاسخگو نبودن بسیاری از نهادهایی که از دولت بودجه میگیره، کجای نهادهای زیر نظر رهبری.
به نظر شما مجلس چه نقشی میتونه در رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشه که بخش زیادی از اعتراضات اخیر هم مربوط به همین حوزه بود؟
خود نایب رئیس مجلس میگه که این مجلس مجلس کارایی نیست. از یک طرف اتفاقا این دوره میدان آزمایش مجلسه. همین نماینده های مجلس برن حتی مقاله کیهان در رد ریخته پاش های دولتی و مقالات نشریات دیگر در رد ریخته پاش های نهادهای زیر نظر رهبری بخونن، بعد بیان بر این بودجه تعیین تکلیف کنن. این وظیفه نماینده است، نه که بیاید در حقیقت چابلوسی کنند برای رهبری نظام.
و به نظر من این امضا دنبالی نه که بخوان دوره بس صلاحیتشون تایید بشه. این نوع نامه ها الان در حال حاضر فرار از مسئولیت 25 نفر کشته شدن و چقدر انسان دستگیر شده و از این طرف دیگه یک فضای اعتراض و عصبانی در جامعه وجود داره. نماینده مجلس وظیفه‌اش اینه که به اینا ریشه یابی کنه. بعضی از اینا باید برن تو حوزه هاشا ببینن چه ریشه های باعث این اتفاقات شده، نه که بیان چنین نامه‌ای بنویسن.
گفتگوی نوشین سیدحسینی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. و اما خبرگزاری های ایران، شامگاه شنبه 23 دی ماه از رفع فیلتر تلگرام به دستور رئیس جمهوری ایران خبر دادند. این شبکه پیامرسان در پی اعتراضهای سراسری اخیر در شهرهای ایران فیلتر شده بود. برای تحلیل این رویداد مهدی طاهباز با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده است.
من اول این رو بگم، برای من جالبه. معمولا دستور فیلتر و دستور حذف و دستور بازداشت و دستور بگیر من هیچ کس مشخص نیست کیه، اما دستور رفعش فورا مشخص میشه که مثلا رئیس جمهور بوده. من واقعا نمیدونم، یعنی اینکه به بهانه ناآرامی تلگرام رو فیلتر کنن، به گفته یک نماینده مجلس سر افراد رو به عنوان اقدام پیشگیرانه دستگیر بکنن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، تا کی میشه این کار رو انجام داد؟ یعنی به بهانه اینکه مثلا ممکن از طریق پیامرسان تلگرام یه عده دور هم جمع شن. خب این با حرفایی که خود آقایون میزنن که اعتراض حق مردمه تضاد داره. خب اونایی که اعتراض میخوان بکنن در رسانه ها که حق ندارن همدیگر دعوت بکنن، رسانه رسمی که در اختیارشون نیست اعتراضشون نمیتونن بگن. اگه از طریق یک پیامرسان هم نتونن این رو بگن، من نمیفهمم پس این حرف تعارف گونه ای که هم رهبر زد هم رئیس جمهور زد هم بعضی از نمایندگان گفتن، پس این اعتراض رو چجوری باید سامان بده؟ اما در نهایت به هر حال همینقدر که دستور صادر شده خوبه با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، به شرطی اگه فردا دوباره تقی به توقی خورد نبندنش. و یک احتمالی هم متاسفانه نوع برخورد نظام جمهوری اسلامی همه ارکانش با مردم طوری بوده که همیشه نکاتی که منفی پیرامون حکومت و تصمیماتش مطرح میشه بیشتر مقبول واقع میشه تا اون چیزی که اونها میگن. در یکی دو روز اخیر خیلی گفتن علتی که دولت میخواد تلگرام رفع توقیف بکنه یا رفع فیلتر بکنه اینه که مدیر تلگرام گفته ما داریم یه کاری میکنیم که به هیچ وجه قابل فیلتر نباشه. من به لحاظ فنی نمیدونم چقدر این حرف درسته، اما همینقدر که همین حرف دهان به دهان میچرخه نشون میده که اعتماد به مردم به حکومت انقدر پایینه که حتی یک شایعه‌ای که ممکنه مبنای علمی هم نداشته باشه مردم رو میپذیرن و میگن دستور رفع فیلتر به خاطر این بوده که خود تلگرام داشته پیشاپیش داشته این مسئله رو حل میکرد، آقایون میخوان منتی سر مردم بزنن و بگن رفع فیلتر کردیم.
برخی مقامات قضایی و چهره‌های شاخص اصولگرا با رفع فیلتر تلگرام مخالفت کردند تا این مدت. آیا این وضعیت جدید به معنای ادامه چالش طرفین بر سر شبکه‌های اجتماعی و موضوع فیلترینگ؟
من گمان میکنم کسانی که مخالفت کردن دو دسته هستن. یه سری افرادی هستن که گزارش بهشون داده میشه، بولتن خون هستن، مثل آقای مکارم شیرازی که میاد اون حرفای عجیب غریب رو میزنه با اینکه یک روزی یکی از روشنفکرترین روحانیون حداقل در تراز روحانیون قم و تهران بود. یه سری افراد هستن که خودشون در سرکوب ها، در توقیف ها، در محدودیت ها دست دارن. من اینها رو اصلا تفکیک میکنم. اونهایی که به دستور و بولتن و با تحریک حرفا رو میزنن منتظر دستور بعدی میشن که ببینن بهشون میگن مخالفت بکنید یا نکنید. ولی اونهایی که به صورت خودشون طراح این کارا هستن اصلا نیازی نیست که توقیف بشه یا نشه، فیلتر بشه یا نشه، مسدود بشه یا نشه. اونها به طور کلی با هر شیوه اطلاع رسانی که خارج از چارچوب های کنترل شده و متاسفانه همراه با دروغ و تحریف حکومتی باشه مخالفن. طبیعتاً حالا با هر نیتی که آقای روحانی دستور رفع فیلتر رو صادر کرده باشه حتما اونها ادامه خواهند داد مخالفتشون، کما اینکه یک مقام قضایی هم همین یکی دو روز اعلام کرده که رفع فیلتر میتونه جرم باشه. یعنی من مطمئنم که بخشی از قوه قضاییه و بخشی از اصولگراهایی که عرض میکنم خودشون نقش دارن در بگیر و ببندها، در توقیف ها و در محدودیت ها، حتما این بحث رو ادامه خواهند داد. باز هم تلاش خواهند کرد از بعض از چهرهای مذهبی که هنوز در مردم، در بعض از مردم حداقل در بین اقشار مذهبی نفوذ دارن استفاده کنن و اونها رو تحریک کنن، هر حرفای دروغ بزنن، بگن در این رسانه ها بر امنیت خانواده اثر میذاره، بر امنیت کشور اثر میذاره. ولی نهایتا فکر نمی کنم که تأثیر زیادی داشته باشه. به گمان من این مسئله در سطح بالاتر از این افراد حل شده، وگرنه آقای روحانی هم آدمی نیست که نشون داده، آقای روحانی حداقل بعد از انتخاب دور دومش آدمی نیست که ریسک بالایی بکنه و با چیزایی که کارها و اقداماتی که در رأس حاکمیت باش مخالفت هست مخالفت بکنه. و وقتی هم رأس حاکمیت با چیزی مخالف نباشه اون افراد پایین ممکنه بعضی وقتا نق بزنن، قر بزنن، حرف بزنن، حتی تظاهر به استدلال بکنن برای کارشون، اما نهایتا به جایی نخواهند رسید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست میگوید سن فرسودگی اتوبوس در کشور 8 سال است، اما به گفته او در حال حاضر 8 سال است که هیچ اتوبوس تازه‌ای وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده است. به گفته او 97% اتوبوس‌ها و 34% کامیون‌ها فرسودند. همچنین سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده شده است. به گفته او خروج خودروهای فرسوده تنها بر اساس واردات خودرو صورت میگیرد. مسئولان میگویند در حال حاضر این خودروها و اتوبوسهای فرسوده از مهمترین عوامل آلودگی هوای کشور محسوب میشوند. اما آیا دولت امکان اختصاص بودجه برای خروج خودروها و اتوبوسهای فرسوده را دارد؟ آزاده اسدی در همین باره گفتگو کرده با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران.
حدود 13 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت که خودروهای فرسوده رو از مدار خارج بکنه، به خاطر اینکه کارشناسان میگفتن این خودروها بیش از 4 تا 5 برابر خودروهای بروز بنزین مصرف میکنن و آلودگی تولید میکنن. منتها نظر به اینکه مالکین این خودروها اغلب توانایی عوض کردن خودروشون با اتومبیل‌های نو نداشتن، قرار شد مقداری اعتبار در اختیارشون قرار داده بشه، معدود خودروهایی تعویض شدن، ولی این طرح به علت نداشتن منابع کافی و یا تخصیص ندادن منابع کافی متاسفانه متوقف شد.
بنابراین این طرح همچنان هم امکان انجام نداره، یعنی سازوکار مشخصی برای خروج خودروهای فرسوده از لحاظ منابع مالی هنوز پیاده نشده.
کاملا مشخص نیست، به خاطر اینکه هنوز اون منابع تخصیص داده نشدن و از طرفی مقادیر بسیار زیادی رو شامل میشن. در خیابان‌های تهران تعداد زیادی از این اتومبیل‌های فرسوده رو می‌بینید که بایستی که از رده خارج بشه.
آقای کرم، حالا اینها خودروهای فرسوده شخصی محسوب میشن، در مورد اتوبوس‌ها چطور؟ گفته میشه که 8 ساله هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده و اونطوری که یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست گفته تا سال 92 حدود 8000 اتوبوس داشتیم که 97% الان فرسوده هستن. در واقع میشه گفت که ظاهرا اتوبوس‌ها الان اولویت بیشتری برای خروج از چرخه حمل و نقل رو دارن.
کاملا صحیح میفرمایید. بنده شخصا آلوده کننده ترین اتومبیل ها رو اتوبوس های شرکت واحد دیدم و کامیون هایی که از ساعت 10 شب به انتقال نخاله های ساختمانی میپردازند. ظاهرا مثل این که اتوبوس های شرکت واحد که شما به راحتی در دود پشت اون گم میشید، اینها مسئولیت دارن و چون به عموم سرویس میرسونن کسی مزاحم اینها نمیشه. و نظر به این که تعداد این اتوبوس های فرسوده زیاد هست، اون هم نیاز به منابع مالی عظیمی داره که متاسفانه دیده نشده. حالا در مورد کامیون های از نصف شب در تهران فعال میشن که هیچ کنترلی روی اونها نیست، گفتگو زیاد هست.
آقای کهرم، علاوه بر این که فعلا این مسئله خروج خودروهای فرسوده همچنان موضوعی هست که دولت هم نمیدونه برای تأمین منابع مالیش چه کار کنه، افزایش تعرفه خودروهایی هم مطرح شده که برای محیط زیست مناسب هستن، مثلا خودروهای هیبریدی که قبلا هم در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها استفاده میشن. حالا که افزایش تعرفه پیدا کرده، این خودروها ناگهان حدود 9 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرده. چرا باید این اتفاق بیفته؟
به نظر میرسه که یک هماهنگی وجود نداره. تا اونجا که بنده میدونم با شرکت در جلسات کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، من اینو اطلاع دارم که دولت محترم بیشتر هوای خودروسازان داخلی رو داره و آنچه که انجام میده برای این است که نفع به اونها برسه، که نکنه اینها ورشکسته بشن و تولید خودروهای داخلی متوقف بشه. بنابراین بنده وقتی مطالعه میکنم میبینم تمام این سیاست ها تمامشون مسئله محیط زیست رو اصلا لحاظ نمیکنن، ولی از طرفی منافع خودروسازان داخلی رو لحاظ میکنن، در تمام این مصوبات در نظر میگیرن.
گفتگوی آزادی اسدی بود با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران. و اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
آقای حسن روحانی، تو چه مسلمونی هستی که همش دروغ میگی؟ به خدا قسم بیا ولش کن، چش رو هم بزنی عمر انسان میره، بعد اون موقع روسیا میشی. ولی الان اگه استفا بدی مرد و مردونه بیا بگو آقا من نمیتونم، رهبر نمیذاره آقا جان، اون موقع تو دل مردم جا میگیری، تاریخ مینویسه اینا را، خودتونا به ذلت نکشونی.
خواستم راجع به بازنشسته ها صحبت بکنم. من الان بازنشسته هستم که با حقوق 1,140,000 تومان دارم زندگی میکنم. این آقایان باید خجالتی بکشن.
آقای روحانی، چرا به پیغمبر دست از ملت بردارید؟ خدا را بشناسید، نکنید همچین. این ملت بدبخت دیگه نابود شدن، ملت بدبخت دیگه خاک به سرشون شد. ول بکنه خامنه ای، چرا به خدا، چرا به پیغمبر نکنید همچین. نون دونه گیر مردم نمیاد بخورن. خدا را بشناسید. تا کی با چی روی 20,000 تومن ریخته گفته من میخوام دهن ملت رو ببندم؟ ملت با 20,000 تومن چه خواهی به سرش بریزه؟
شما فکر میکنین که این مثلا حدود 50 تا سازمان و گروه مخالفی که حداقل در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن علیه نظام جمهوری اسلامی، اینا خودشون با همدیگه هماهنگ میشن که با هم دیگه بشنن سر یه میز مذاکره بکنن و با هم به یه تفاهمی برسن؟
خواستم در مورد برجام نظرمو بگم. کلن تایید برجام و دوام این توافق و معلق نگه داشتن تحریم ها به معنی اینه که جمهوری اسلامی ایران به حیات خودش ادامه بده. لغو برجام یعنی اینکه این رژیم جمهوری اسلامی نباید به حیات خودش ادامه بده. این به طور خیلی خلاص.
آقای ظریف، شما رفتید امریکا تحصیل کردید که بیاید به ایران خدمت کنید. پشتتون به امریکا کردید که تحصیل کردید، اومدید عوضی که به ایران خدمت کنید، ایران رو به دست روسا انداختید و واقعا یه تریتر واقعی هستید شما. ببخشید ولی این وضع خدمت به ایران نیست. شما این همه تحصیل کردید که برید ایران رو آباد کنید، رفتید ایران رو خرابگی تبدیل کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما میرسیم به آخرین گزارش این مجله شامگاهی. با همکاری سازمان میراث فرهنگی ایران، سال گذشته میلادی نمایشگاه بزرگی با نام ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان به مدت 4 ماه در موزه شهر بن آلمان برگزار شد. حال این موزه در آغاز سال نو میلادی آماری منتشر کرده که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاگرترین رویداد فرهنگی سال 2017 در آلمان شناخته شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
از 15 سال پیش به این سو 3 نمایشگاه بزرگ از آثار کهن ایران با همکاری موزه ملی در تهران در 2 شهر آلمان برگزار شده که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه 7,000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، نمایشگاه شکوه پارسی در موزه شهر بخوم و بالاخره نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان. در این 3 نمایشگاه بزرگ نزدیک به 450 اثر نفیس و ارزشمند تاریخی ایران به تماشا گذاشته شده بود که قدمت و پیشینهشان به 9000 سال پیش تا ظهور امپراتوری سلسله هخامنشی باز می‌گردد. در گزینش این آثار برای نمایش در شهر بن، کارشناسان آلمانی نزدیک به 3 سال از انواع و اقسام موزه‌ها در ایران دیدن کرده بودند. تمامی آثار این گنجینه کهن از نزدیک به 50 محوطه باستانی از جمله در شهرهای جیرفت، شوش، شهداد، سراب، ارومیه و دوتپه مارلیک و حسنلو کشف شده اند. در یک نگاه کلی میتوان گفت در نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین، سنگی، ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر، شمار بسیاری مجسمه انسان و حیوان، زیورالاتی از طلا و نقره و دیگر فلزات و جامهای طلایی با نقشهای برجسته هم به تماشا گذاشته شده بود. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه در این بود که اکثر آثارش برای اولین بار در خارج از ایران نشان داده می‌شد. حال این نمایشگاه که چند ماه است به کار خود در شهر بن پایان داده، دست‌اندرکارانش به مناسبت آغاز سال نو میلادی 2018 آماری منتشر کردند که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاترین رویداد فرهنگی سال 2017 شناخته شده. این آمار میگوید بیش از 230,000 نفر از نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان دیدن کردند. سوای این در بیرون از این نمایشگاه یک باغ ایرانی بازسازی شده و نمایشی هم مربوط به دوران امپراتوری سلسله هخامنشی به تماشا گذاشته شده بود. در این باغ ایرانی با چند آب نمایش نشان داده می شد که با مصرف کم آب چگونه در 2500 سال پیش باغ و گلستانی سرسبز به وجود می آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک ساعت با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم همچنان به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا با ما بمانید.